دوستان و یاران همیشگی نشست های شاهنامه پژوهی سلام. امشب در خدمت آقایان دکتر دوستخواه، دکتر رجبی و دکتر پارسی، دکتر قیاس‌آبادی، آقای آرش شریف‌زاده عبدی و حسین طیبات و خانم ساناز علوی 15 نشست شاهنامه پژوهی رو در تاریخ 15 دسامبر برابر با 24 آذر ماه برگزار میکنیم. قبل از اینکه از آقای دکتر دوستخواه خواهش کنم که صحبت کنن، یادآوری میکنم که همونطور که در جلسات آغازین شاهنامه پژوهی درخواست کرده بودم، لطفاً از تکرار صحبتها و نظراتی که قبلاً مطرح شده پرهیز کنید، به دلیل اینکه فرصت این برنامه کوتاهه و شاهنامه هم طولانی. بنابراین اجازه بدید که این فرصت کوتاه رو به بحثایی اختصاص بدیم که قبلاً به اونها اشاره نشده. از همکاری همه دوستان متشکرم. آقای دکتر دوستخواه شما بفرمایید صحبت کنید.
من خیلی خوشحالم که دوستان جمع شدن بار دیگر و به خصوص این که آقای دکتر قیاس‌آبادی هم تشریف آوردن امشب، آقای دکتر رجبی با همه مشکلاتی که اونجا هست مثل این که خوشبختانه موفق شدن، من یه لحظه صداشون رو شنیدم، ارتباط برقرار شد، در همه خوش آمد میگم و منتظریم که بحث های مربوط به داستان ضحاک رو دوستان به هر جوری که درست میدانند پرسش ها یا نظرهاشون رو مطرح کنند و همونطور که گیتیبانو گفتن و درست هم گفتن، البته همه خواهیم کوشید که از حرف های تکراری پیش خودداری بکنیم، مبحث های مفصل رو بگذاریم، فقط به اونها اشاره بکنیم، بازبرد بدیم به اصطلاح که در کدام کتاب یا مقاله اونها رو بخونید و فقط پرسش های کوتاه رو هممون مطرح کنیم و به بحث دربارش بپردازیم و به خصوص اونهایی که برای اولین بار مطرح میشه. خیلی از همه ممنونم و منتظر نظرهای همه دوستان هستم. شادکام باشید و ادامه بدید.
آقای دکتر پارسی شما بفرمایید.
در رابطه با ضحاک، من گمان بر این دارم که ضحاک یک مبحث بسیار بسیار کلیدی است در شاهنامه. به همین دلیل واقعی هستم که اون چیزی که به نظر خودم میرسه در این مطالعه خدمتون عرض بکنم. اون چیزی که در زمان جمشید پیش آمد منجر به یک نهر شد و پیامد اون در واقع یک آری شتاب زده بود به ضحاک. در این مبحث آری شتاب زده هست که شاهنامه میاد به یک مبحث بسیار بسیار کلیدی رو باز میکنه با تصویر سازی هایی که در واقع میخواد بعدن از اون نتیجه گیری بکنه. نخست در مورد شخصیت خود ضحاک هست، شاهنامه میاد و اون رو به این صورت تصویر میکنه که از پدری نیکوکار و مهربان به وجود آمده و بعد میاد روی این مبحث که پدر را کشت و کسی که پدر را بکشد لابد باید که زن آزاده باشد، اما در اینجا اتهام را از روی مادر با همین بیت این که میگوید راز با مادر است بر میدارد تا بعدن در فریدون فرخ نتیجه اصلی رو که پیوست با این مطلب هست بیاد و اون را آشکار بکند. اون چیزی که شاخ برگی که در مورد شخصیت ضحاک در واقع به وجود آورده و پای ابلیس در اینجا به پیش کشیده میشه، در واقع ابلیس رو باید یک پدیده ایرانی که خارج از فرهنگ ایرانی است که وارد این مبحث شده و اصولا خود واژه ابلیس که 11 در قرآن آمده و 9 قرآن پیوسته در رابطه با آفرینش هست، یک واژه یونانی است که در یونانی اون را دیابلوس میگن و اینجا میخوام بگم که این صرفا یک اصل وارداتی است در این قضیه و اصل مطلب رو نمیتواند ادا بکند. به این دلیل نمیتواند ادا بکند که ابلیس رو وادار میکند که زهاد را فریب بدهد. اما در اون چه که در بنیاد فرهنگی ایرانی هستش، انسان خود مسئول کار خیش هست. از این جهت که اینجا من یک اصل وارداتی میدانم و به همین دلیل هم که در پیوست پیوندهای فکری شاهنامه این مطلب رو که باز میاد روی مسئله فریدون که میرسه که از یک مادر پرهنر به وجود آمده، نتیجه نهایی که در میاد و ارائه میدهد همین مبحث فریدون فرخ فرشته نبود و اون داد و دهش شخصیت فریدون هست که فریدون رو تبدیل میکنه به یک شخصیت والایی در شاهنامه. به موضوع دیگری که باز من روش میخوام بیام و تکیه بکنم، شاهنامه در اینجا خواسته که دیکتاتوری فردی رو بیاد مطرح بسازه و در این ساختار اونچنان پیروزمندانه این کار را انجام داده با تصویرسازی هایی که از ضحاک میکنه به عنوان سمبول این قضیه. البته از دید من ضحاک هم یک پروسه اجتماعی است، هم شخص هستش و اونچنان که ایشون در رابطه با به اصطلاح دیکتاتوری عنوان میکنه، وقتی که اون رو با مبحثی که ارسطو مطرح میکنه در مورد دیکتاتوران، میگوید که دیکتاتورها سرکوبگر هستن، جلوگیری میکنن از نشست مردمان، جلوگیری میکنن از رفت آمد مردمان از شهری به شهر، جاسوسان میان مردمان میگذارن و معمولا هم جنگی رو برای مشغول کردن مردم شروع کرد. این نظر ارسطو هست در مورد دیکتاتور. اما وقتی که خود شاهنامه رو نگاه میکنیم میبینیم که در یک به اصطلاح اندیشه بسیار بسیار والایی میاد و این تصویر دیکتاتوری رو جلوی مردمان میگذارد. نهان گشت کردار فرزانگان، پناکنده شد کام دیوانگان، تا ادامه پیدا می کند که شده بربدی دست دیوان دارد. یعنی در این تصویر سازی که می خواد نشان بدهد که این دیکتاتوری هم که در اینجا به وجود میاد نتیجه یک آری شتاب زده است به این فرد، یعنی دوره میانی بین جمشید تا به اصطلاح ضحاک مردم برای انتخاب خودشون، انتخاب آزاد خودشون، در واقع به یک دستپاچگی و یک شتاب زدگی این اقدام رو میکنن که خود نتیجهش رو میبینن و بر همون اصلی که هر چیزی ضد خودش رو به وجود میاره، ببینیم در این اصل نطفه فریدون به شکل سمبولیک بسته می شود و اون حرکت رو که شاهنامه تاکید بر اصل مردم زیاد دارد، کاوه به شکل سمبولی از مردم در صحنه پدید میاد و باقی قضایا را که به اصطلاح مطرح خواهد شد. من این مطلب رو در بیمارستان یادداشت کردم و از استادان دوستان خواهش میکنم که به تصحیح اندیشه‌ای که ارائه دادم بپردازید. سپاسگزار میشم.
نظر دکتر رجبی مونم ولی صدای ایشان متاسفانه نیامد. و به هر تقدیر نظر بنده هم اینه که درسته، برداشت آقای دکتر فارسی درسته و این در واقع تحولی رو که صورت میگیره از دوران جمشید به دوران ضحاک و ریشه های اجتماعیش و رفتار مردم و در واقع این کشمکش جاودانه میان نیکی و بدی یا راه راستی و درستی، راه اشه به تعبیر اوستاییش، با راه دیوان، راه کجی و ناراستی و دجمنشی، این تضاد رو خیلی خوب نشون میده، خیلی خوب تحلیل میکنه. همون بیتی که در واقع یک نوعی اسطوره زدایی میکنه فردوسی در اینجا، که همون بیتی که اشاره کردن به یه قسمتش آقای دکتر فارسی که فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر فرشته نبود، ز داد و دهش یافت این نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون توی. این بیت های فردوسی در واقع پایین کشیدن اسطوره از اون سطح به اصطلاح فراواقعیتش به زندگی اجتماعی، زندگی انسانی در اجتماع هست، که مسئله این نیست که کسی فرشته باشد و مأموریت الهی داشته باشد و بیاید و کار جهان رو راست کند و درست کند. هر کس که داد و دهش پیشه کند و راه راستی پیشه کند، او میتواند فریدون گونه باشد، فریدون وار باشد، حتی فریدون باشد و ستوده و مطلوب. این توضیح که دادن بسیار خوبه، بسیار درسته.
آقای دکتر دوستاهی، یک موردی رو میخواستم سوال بکنم. در قسمتی از داستان ضحاک، اونجا که فریدون به کاخ ضحاک میره و اونجا رو میگیره و پیشکار ضحاک خبره اونچه که در کاخ میگذره رو برای ضحاک میبره، دو نکته خیلی توجه من رو جلب کرد. یکی این که فریدون هنوز نرسیده به کاخ، با شهرناز و ارنواز خیلی نزدیک میشه، و دیگه این که ضحاک که تا اون موقع همیشه به هر نیرنگی دست میزد که تاج و تختش رو نگه داره، خیلی از اومدن فریدون به کاخش ابراز ناراحتی نمی کنه. و من در اینجای داستان فکر کردم که از ترس جون تخت و تاجش رو یادش رفته. حالا این قسمت رو از شاهنامه چند بیتی رو می خونم و بعد دنباله صحبتم رو می کنم. این پیشکار میره پیش ضحاک و میگه که فریدون بیامد به تخت کیی، برنشست، همه بند و نیرنگ تو کرد پس. هر آن کس که بودن در ایوان تو، ز مردان مرد و ز دیوان تو، سر از پای یک سر فرو ریختشان، همه مغز با خون برامیختشان. به دو گفت ضحاک شاید بودن، که مهمان بود شاد باید بودن. چنین داد پاسخ ورا پیشکار، که مهمان ابا گرزه گاوسار، به مردی نشیند به آرام تو، به تاج و کمر بسترد نام تو. خلاصه توضیح میده این پیشکار که فریدون داره چطوری تاج و تخت تو رو میگیره، و همونطور که دیدید ضحاک میگه که اشکال نداره، مهمونه و باید که مهمون بهش خوش بگذره. ولی بعدش اونجایی که دوباره این پیشکار جلوتر میره و توضیح میده که این فریدون داره با شهرناز و ارنواز چی کار میکنه، حالا دوباره یه سه چهار بیتی از اونجا رو میخونم که این پیشکار میگه: گر این نامور هست مهمان تو، چه کار است بشن در شبستان تو، که با دختران جهاندار جم، نشیند زند رای بر بیش و کم. به یک دست گیرد رخ شهرناز، به دیگر عقیق لب ارنواز. شب تیرگون خود بتر زین کند، به زیر سر از مشک بالین کند. و توضیح میده که خب موی این دو دختر مثل مشکه و اون دست میگیره. و این بیت هم بخونم که: بگیرد به برشان چه شد نیمه، بدین گونه مهمان نباید بودست. براشفت ضحاک برسان کرد، شنیدان سخن کارزو کرد مرد. یعنی اینجا ضحاک وقتی که صحبت اون همسرانش میشه براشفته میشه و بعد میره یک سپاهی جمع‌آوری میکنه و به جنگ فریدون میره. و تازه اینجا خب من برام روشن شد که پس ترس از جون نبود که اونجایی که پیشکار داشت تعریف میکرد که فریدون اومده کاختو میگیره انقدر خون سرد عمل کرد. اینو اگر لطف کنین یه توضیحی بدین آقای دکتر در مورد شهادت دوستا.
مسئله همه اینا که گفتید باید در نظر گرفت که فردوسی داره یه صحنه خیلی پیچیده ای رو توصیف میکنه و در واقع اینجا مثل هر داستان نویسی، حالا درسته که در مورد فردوسی اینا روایت هاییست که از گذشته بوده و به فردوسی رسیده، ولی فردوسی باید به هر حال ساخت و پرداخت بده و یک داستان زنده بپروره و شخصیت داستان رو، نقشورز داستان رو که در اینجا نقشورز خیلی مهم ضحاک هست، در برابر این رویدادی که اتفاق افتاده است یا داره اتفاق میفته، فردوسی باید در واقع ریزکاری های روانی این شخصیت رو، این نقشورز داستان رو بیان کنه و این پیچیدگی خود به خود الان در شاهنامه هم منعکس بازتاب داره و خواننده هم باش روبرو میشه، چنان که شما هم اشاره کردید. ترکیبی است در واقع از همه اینا، یعنی هم ترس و بیم جان هست و در این حال به یک نوعی هم یک طنز پوشیده هم هست که میخواهد که ابلهی و سادگی این خودکامه را هم به نمایش در بیاورد، مثل اکثر خودکامگان که برعکس اون چه که خودشون رو دانای دانایان میدانن، در لحظه های خاصی نشون میدن که چیزی هم در واقع بارشون نیست، چیزی هم نمیدونن و اون وقت ادعا میکنن فقط، ولی در سر بزنگاه اون وقت اون ابلهی خودشون رو نمایش میدن. و اینجا فردوسی به صورت پوشیده‌ای این رو سربسته خواسته است بگه که بله او در واقع میگه که خب مهمانن و مهمان طوری نیست، بیا در کاخ و چنین و چنان، و در این حال هم اشاره به رشک هم میکند وقتی که میفهمه که او با همسران دوگانش فریدون با همسران دوگانش حشر و نشر داره و اونها رو ناز و نوازش میکند، دچار رشک هم میشود و اون وقت سراپا آهن میپوشه و میخواهد که به جنگ فریدون بره که البته بسیار دیر هنگام هست. این توضیح مختصری است که حالا در این مورد دارم. میشه البته در ریزکاری‌هاش بیت به بیت دقت بیشتری کرد و این روانکاوی رو که فردوسی به عمل آورده گام به گام پی گرفت و دنبال کرد.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رجبی سوال کردن که گفتم که من زوروانی نیستم، اما از آقای دکتر پارسی میپرسم که چگونه در فرهنگ ایرانی تصمیم با خود شخص است، اما با هر نامی همیشه ابلیس داشتیم، مگر اهریمن حتی خود اهورامزدا را فریب نداد در دوره بارداری؟ به طور مشخص ما کی از ابلیس رها بودیم؟ حالا با هر نامی زیانکاران مگر نوعی ابلیس نیستن؟ البته من در انتظار عکس برگردان برای ابلیس نیستم.
با درود خدمت استاد رجبی، عرض کنم به حضور شما که نخست باید خدمتون بگم که ابلیس یا اهریمن رو در روی با اهورامزدا نیست. اون چیزی که در مبحث گاهتاری مطرح هستش رو در روی سپنت مینو در برابر انگر مینو هست که خب این در خود انسان هست و انسان آزاد هست برای انتخاب راه خودش. من بر مبنای این مطلب هستش که حالا ابلیس نامش باشه یا اهریمن یا هر نام دیگری داشته باشه، میخوام که بر این اصل شان، یعنی دریافت خودم از شاهنامه به این نحو هستش که این خود شخص هست که در میدان زندگی انتخاب میکنه البته این هم بدون نتیجه نخواهد بود، اونچه که واقعیت های علمی و ذهنی که در جامعه میگذره و تأثیر شاهنامه بر این اصل باز هستش که میخواد ببینی که این فرد در فرایند زمان و مکان چجور حرکت میکنه و به چه نتیجه میرسه، که میبینیم که ضحاک به اون شکل هست و نتیجهش برایند اون در واقع فریدون میشه که میاد و در واقع یک زمینه دیگه ای رو به وجود میاره. و نکته دیگه هم که آقای آرش گفتن مسئله خواب مردم، میبینیم که فر نخست از جمشید برگرفته میشه بعد به فریدون میرسه. اگر این فر به تنهایی کافی بود حتما کاوه در شاهنامه فرید نمیامد. پس نتیجه این که این فرد کامل نبود، در نتیجه باید پای مردم در این مسئله وجود داشته باشه که در واقع داستان به اون شکلی که شاهنامه میخواد اون رو نشان بده ادامه پیدا بکنه. اگر که پاسخ من خدمت دوستان کامل نبوده، باز در فرصتی به من صحبتتونم بکنم. سپاس گذارم.
بحث رو دمام میکنم، بهتر ادامه بدیم. اگر پرسش دیگری مشخص درباره بیت خاصی هست ادامه بدیم، برای اینکه این بحث به این صورت نیاز به مقاله و گفتار مفصلتر داره. اینی که منتظر میمونیم تا دوستان اگر نظر دیگری دارند، برداشت دیگری از بیتی و قسمتی دارند، همطور که شما هم مطرح کردید اونا هم مطرح کنن، یا خودتون به هر حال اگر باز هم صحبتی دارید و نظری راجع به بیت خاصی دارید مطرح کنید تا بتونیم بحثمون رو ادامه بدیم.
در قسمت همین بخش ضحاک بیت 299 مورد سوال من هست، اونجایی که فریدون میره و این کاخ ضحاک رو میبینه، اونجا به یارانش یه صحبتی میکنه که من متوجه این رازی که میگه نمیشم. وقتی که بزرگی این کاخ رو میبینه، میخونم از دوی خود شاهنامه، میگه که بدانستان خانه اژدهاست که جای بزرگی و جای بهاست. به یارانش گفتان که بر تیر خاک برارد چنین ورز جای از مقاک، بترسم همی زان که با او جهان مگر راز دارد یکی در نهان. اینو میخواستم بپرسم که برای چی فریدون فکر میکنه که اگر که کسی تونسته انقدر موفق باشه یا چنین کاری رو بکنه، یک رازی در جهان داره، این رو من متوجه نمیشم. لطفا توضیح بدید.
این بیت رو من در شاهنامه، اینجا شاهنامه خالقی مطلق، این ظاهرن اینجا همین بیت هاست که بدانست آن خانه اژدهاست که جای بزرگی و جای بهاست، به یارانش گفتن که بر تیر خاک برارد چون این برز جای از مقاک، بترسم همی زن که با او جهان یکی راز دارد مگر در نهان. این است که در واقع فریدون یه مقدار دچار دودلی و تردید میشه در این لحظه، و این هنوز در واقع روند داستان اینه که میخواد بگه که هنوز فریدون در پیچ و خم رازواره های جهان مونده است و ظاهر قضیه رو که میبینه، چون این کاخ و دستگاه با عظمتی، صریح میگه که بترسم، میترسم که یک رازی در کار باشه و این به سادگی نیست که چون این دم و دستگاهی برپا شده است. یعنی در واقع اگر بخوایم این رو تعبیر کنیم و در سر تا سر نمونه های گوناگون تاریخیش پیاده کنیم، میتونه بیانگر اون لحظه‌ای باشه که نیروهای بالنده، نیروهای نوآمده نسبت هنوز در وضعی نیستن که روحیه قوی و اطمینان خاطر کافی پیدا کرده باشن و در برابر بازمانده شکوه و عظمت خودکامگان پیشین و کسانی که در واقع قدرت رو از مردم سلب کرده بودند و چیره شده بودند برای مردم، در مقابل چنون وضعی دچار شگفتی و اعجاب میشن. و این لطیفه بسیار زیبایی است که اینجا در داستان گنجانده شده و فریدون در مرحله های گوناگون در واقع در این حرکت به طرف کاخ ضحاک و اقدام برای سرنگونی ضحاک نیاز به راهنمایی هایی داره که رازواره ها رو درک بکنه و همون حضور بیش از یک بار سروش، در واقع همون ایزد سروش و پیک و پیغام اهورایی هست، یا اگر همینطور که دکتر پارسی به خوبی تحلیل کردن اون ندای درونیست و اون دریافت انسانی درونیست که به لحظه‌ای برسه که این آگاهی رو پیدا بکنه، این به تعبیر عربیش استشعار رو پیدا کنه، شعور و آگاهی رو پیدا کنه که واقعیت قضیه در چیه و این شکوه و عظمت دستگاه اون خودکامه که چیره بوده تا این لحظه در چیه، و این را حمله بر یک قدرت ابدی نکنه و دچار شگفتی و اعجاب نشه و خودشو نبازه. این پیچیدگی ها رو فردوسی در واقع خیلی خوب بیان کرده و انطباق هم میشود داد بر تمامی موردهای اینجوری که در اون لحظه های حساس هنوز شگفتی و اعجاب از اون قدرت کاهش پیدا نکرده و همین باعث تصمیم های سردرگم میشه و گاهی هم موجب دیر شدن کار و چه بسا شکست میشه و خودکامگان از همین لحظه های تردید نیروهای نوبالنده هست که استفاده میکنن و دوباره بر به قول عوام خرم مراد سوار میشن، دوباره چیره بر قدرت میشن. خب ما نمونه های زنده و مشخصش رو در همین تاریخ 50 ساله گذشته خودمون دیدیم و دورترش پدرانمون در مشروطه در 100 سال گذشته نمونه هاشو دیدن، در محمد علی شاه ها و محمد رضا شاه ها و حتی خود رضا شاه بعد از جنبش مشروطیت و اون جریان هایی که اتفاق افتاد. حالا من نمیخوام درازدوری کنم و تاریخ مشروطیت و تاریخ معاصر رو بازگو کنم، ولی میخوام بگم که شاهنامه اینجا کلیدیست که ما را حتی در دریافت تاریخ معاصرمون هم اگر نیش بنگریم و جرف بنگریم یاری میکنه.
من سپاسگزارم از نکته های آخرینی که استاد دوستها فرمودن و به دنباله اون باید درستون برسونم که نکته ای که عرض کردم که این مبحث شاهنامه، یعنی در این قسمت ضحاکش، یک نکته بسیار بسیار کلیدی است در زمینه مسائل دیکتاتوری و همونطور که استاد دوستها گفتن که در زمان فعلی کاملا این مشخصه اش را میتوان پیدا کرد. بعد از فروپاشی نظام شوروی، سوسیالیستی شوروی، اسنادی که آمده بیرون و زمان استالین را نشان میدهد که من الان چند مدتی سوی کارهای ژوزانوف دارم نگاه میکنم، تمام این مشخصه‌ای که ما در شاهنامه به صورت دیکتاتوری ضحاک میبینیم که در قرن معاصر هم هست و این یکی از زیبایی کار شاهنامه است، به ویژه در همین نکته کلیدی که به نام ضحاک اون را آغاز کرده. سپاسگزارم. سوال استاد رجبی رو نتونستم بخونم، یه همه رو، ولی یک قسمت هایش رو خوندم که اون قسمت ها رو کوتاه جواب دادم، اگر که کامل نیست ادامه بدم.
ایشون نوشتن که چگونه است که ما در بس فر را برای اعماق تاریخ میپذیریم، برای دوره خودمان نه.
متوجه نکتهشون نشدم، اصلاح میکنم که آشکارتر بفرمایم.
آقای آرش شما بفرمه.
در باره این صحبت که میشه به این دلیل که ما که و بعد هم اینها مکتوب شده، نوشته شده، جمع‌آوری شده به صورت یک سیستم سخت و سختی که هر کی به غیر از این سیستم مکتوب مدار مکتوب بخواد بگیر که یا ادعا داشته باشه که دارای فرضه هست یا تجربه مذهبی داره، این برخلاف اون چیزیه که این ادیان مکتوب ساختمانسازی شدن و حتی که بعضی از اون باشه، بعضی از مثلا الله باشه یا خدا باشه، خب رد میشه، چون در تاریخ هم دیدیم که چندین نفر حلاج مثلا مسئله داشته با این، چون نمیخواست فقط تجربه دینی رو، تجربه مذهبی رو فقط در رابطه با یک نفر، یک شخص که 1400 سال پیش یا 2000 سال پیش یا 2500 سال پیش این تجربه رو داشته و ما به صورت مردم یا که اشخاص دیگه نمیتونن این تجربه رو داشته باشن. فرضیه ایزدی رو ما که در مورش صحبت میکنیم، خب بر اساس اون اتفاقایی که در شاهنامه افتاده و اون جهان شاهنامه که در اون دوره بوده که در دوره زخاق و زخیر هسته، در اون رابطه کسی میکنیم. اگر بخواییم در امروز درباره همچین فرده ای بحث کنیم یا نکنیم، خب این مسئله خودشو داره، ولی ما راحت تر میتونیم درباره چیزهایی که پیش از ما، یعنی از سالها بیشتر بگذره، راحت تر میتونیم درباره صحبت کنیم، چون فکر میکنیم که مذهبی که الان داریم تمام جوابهای دیگر رو، جوابهای و خواستهای مذهبی رو، خواستهای مذهبی رو میده و احتیاجی نداریم که بدون درباره برق یا چیز یا فرشته یا موجودات الهی یا مقدس دیگه صحبت کنیم، که هنوز هم که هنوز بکنم تجربه ها در میان مردم هست، ولی کسی صداش رو به قول معروف در نمیاره و فقط دراویش هستن که ممکنه همچین ادعایی داشته باشن که کار اونها هم به بازار کشی شده بسیده و مانند همون و مطلب مکتوب کار اونها هم از این دوله رد شده. به همین دلیل ما به خوبی نمیتونیم درباره این تو چیزها مثلا دیگری صحبت کنیم امروز.
خیلی متشکرم دوستان عزیز، برنامه امشب در اینجا به پایان میرسه و ما در نشست 16 شاهنامه پژوهی در تاریخ 29 دسامبر برابر با 8 دی ماه به امید دیدار شما هستیم. در اینجا من یادآوری میکنم که در هفته آینده ساعت 9:30 شب به وقت سیدنی در 22 دسامبر اول دی ماه، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران ما این دور هم جمع میشیم در اتاق کتابخونه گویا. لطفاً دقت بکنید که اتاق شاهنامه پژوهی نه، اتاق کتابخونه گویا. در قسمت لیست اتاقها که میرید اسپیشال فیچر، بعد زیر مجموعه ایونت و اتاق کتابخونه گویا منتظرتون هستیم. از نیم ساعت قبلش اتاق باز هست و من موسیقی پخش میکنم که ساعت 9:30 به وقت سیدنی اونجا برنامه رو رسما شروع کنیم. به امید دیدار همه شما عزیزان هستم و از حضور یکایک که شما که زحمت کشیدید و با این وضعیت مشکل اینترنت، خصوص دوستان عزیزی که از ایران وصل شدن، خیلی سپاسگزاری میکنم و به امید دیدارتون هستم در هفته آینده. خدا نگهدار.